نوآوری. به نام خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با یکی دیگر از برنامه‌های نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان شما را در جریان تازه‌ترین رویدادهای علمی، فنی و پزشکی ایران و جهان قرار خواهیم داد. لطفاً تا انتهای این گفتار با ما همراه باشید. گروهی از محققان با کمک ابوالفضل دوستپرست ترشیزی، دانشمند ایرانی، ژن اصلی تنظیم کننده بیماری اسکیزوفرنی را کشف کرده اند. با کمک این کشف می توان داروهای بهتری برای درمان آن ابداع کرد. آنها با استفاده از ابزارهای رایانشی درباره شبکه‌های رونویسی ژن در مجموعه‌ای وسیع از بافت‌های مغزی تحقیقاتی انجام دادند. آنها با کمک این روش ژن تنظیم کننده اصلی اسکیزوفرنی را کشف کردند که در فرایند رشد اولیه مغز انسان تأثیر گذار است. این یافته‌ها در آینده به تولید درمان‌های برای اختلالات عصبی روانی کمک می‌کند. به گفته رهبر این پژوهش در بیمارستان کودکان فیلادلفیا، از آنجا که صدها یا هزاران ژن ریسک ابتلا به اسکیزوفرنی را همراه دارند، کشف مهمترین ژن تأثیرگذار در این فرایند اهمیت خاصی دارد. تعیین ژن‌های تنظیم کننده اصلی این اختلال به ما کمک می‌کند به درمان‌های بهتری در آینده دسترسی پیدا کنیم. هرچند فقط یک نفر میان هر 100 بزرگسال به اسکیزوفرنی مبتلا می شود، اما این بیماری ژنتیکی است و ساختار ژنتیکی اختلال عصبی روانی بسیار پیچیده است، به طوری که سوالات بی پاسخ زیادی درباره آن وجود دارد. در این تحقیق پژوهشگران از رویکردهای زیستشناسی سیستم‌های رایانشی برای تشخیص مسیر اصلی مرتبط با بیماری در اسکیزوفرنی استفاده کردند تا تنظیم کننده اصلی در این مسیر را کشف کنند که روی صدها ژن پایین دست تأثیر می‌گذارد. این محققان دو دسته اطلاعات از نمونه‌های بیولوژیکی مبتلایان به بیماری اسکیزوفرنی و افراد سالم را بررسی کردند. محققان با استفاده از الگوریتمی که در دانشگاه کلمبیا توسعه یافته بود، عملیات رونویسی شبکه‌های ژن را بازسازی کردند. آنها متوجه شدند ژن TCF4 تنظیم کننده اصلی اسکیزوفرنی است. محققان با بررسی ویژگی‌های متابولیسمی سلول‌های بنیادی، دلیل مرگ سلول‌های بنیادی مزانشیمی پس از پیوند را کشف کردند. با وجود هیجان زیادی که برای استفاده از سلول‌های بنیادی مزانشیمی در طب ترمیمی وجود داشت، تلاش‌های بالینی صورت گرفته انتظارات را برآورده نکرده است. یکی از موانع اصلی در موفقیت این روش درمانی مرگ شمار زیادی از سلول‌ها پس از پیوند است. نبود عروق خونی فعال در ساختارهای مهندسی شده که برای انتقال سلول‌های بنیادی مزانشیمی در محل هدف استفاده می‌شود، یکی از دلایل مرگ و میر وسیع این سلول‌ها پس از پیوند را مشخص می‌کند. در حقیقت سلول‌های بنیادی مزانشیمی پس از پیوند در محیطی متراکم از سلول و با میزان اندک اکسیژن و مواد غذایی قرار می‌گیرند. به همین علت برای پیوند موفق سلول‌های بنیادی مزانشیمی داربست مهندسی شده‌ای لازم است که بتواند نیازهای سلول‌های بنیادی مزانشیمی را در شرایط کمبود اکسیژن فراهم کند. عزیزان، با هدف شناخت بهتر نیازهای این سلول‌ها پس از پیوند، گروه پژوهشی فرانسوی به سرپرستی دکتر پتیه تروه، یکی از برندگان امسال کنگره رویان، به بررسی اثر دو عامل اساسی کمبود گلوکوز و فقدان اکسیژن مستمر بر زنده‌مانی و فعالیت سلول‌های بنیادی مزانشیمی پرداختند. این گروه متوجه شدند که زنده‌مانی سلول‌های بنیادی مزانشیمی مستقل از تنش اکسیژن است. در واقع سلول‌های بنیادی مزانشیمی انسان اگر در معرض کمبود گلوکوز نباشند، می‌توانند در شرایط نزدیک به نبود اکسیژن زنده مانده و توان تقسیمی خود در شرایط آزمایشگاهی و مهمتر از آن توان ترمیمی خود در شرایط پیوند را حفظ کنند. این گروه پژوهشی نشان دادند در شرایط نزدیک به نبود اکسیژن، سلول‌های بنیادی مزانشیمی انسان توان استفاده از گلوتامین، سرین و پیروات اگزوژنوس را به عنوان منبع انرژی از دست می‌دهند و به طور انحصاری به گلوکوز به عنوان منبع انرژی تکیه کرده از گلیکولیز غیر هوازی برای تأمین ATP استفاده می‌کنند. در این پژوهش محققان سه ویژگی اساسی متابولیسمی سلول‌های بنیادی مزانشیمی انسان که برای استفاده از آنان در طب ترمیمی ضروری است را شناسایی کردند. سلول‌های بنیادی مزانشیمی نمی‌توانند خود را با کمبود گلوکوز اگزوژنوس وفق دهند. این سلول‌ها ذخیره گلوکوز داخلی بسیار اندکی دارند. این سلول‌ها هیچ ذخیره ATP قابل شناسایی ندارند. این خصوصیات باعث عدم توانایی در جایگزینی و تأمین منبع انرژی، علت اصلی مرگ سلول‌های بنیادی مزانشیمی پس از پیوند است. نتایج این پژوهش باعث تغییر باور رایج مبنی بر اینکه کمبود اکسیژن علت اصلی مرگ سلول‌های بنیادی مزانشیمی پس از پیوند دست شده و نشان می‌دهد در صورت تأمین گلوکوز این سلول‌ها در شرایط نزدیک به نبود اکسیژن هم می‌توانند زنده مانده و نقش ترمیمی خود را ایفا کنند. عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان به همراه یک تیم بین المللی موفق به شناسایی 18 گونه جدید از حشرات آبزی شدند. عضو هیئت علمی گروه شیلات دانشگاه گیلان طی تحقیقی 2 ساله به همراه تیمی بین المللی متشکل از اساتیدی از آکادمی علوم و دانشگاه بوهمیای جنوبی جمهوری چک، موزه تاریخ طبیعی اشتوتگارت آلمان، موزه تاریخ طبیعی اوکراین و اصغر عبدولی از دانشگاه شهید بهشتی اولین چک لیست حشرات یک روزه را در ایران تهیه کرده و پس از مطالعات سیستماتیک، مولکولی و اسکن الکترونی موفق به شناسایی تعداد 18 گونه جدید از ایران شد. این مطالعه در سالهای 1396 و 1397 انجام شده و شامل بررسی پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و نمونه برداری از لارو حشرات راسته یک روزه‌ها در تعداد 38 رودخانه و جویبار در استانهای گیلان و اردبیل بود. یکی از این گونه‌های شناسایی شده که فقط در شمال ایران مشاهده شده است نیز در این چک‌لیست به طور کامل توصیف شده است. گفتنی است این همکاری بین المللی همچنان ادامه دارد و نمونه برداری در استانهای مازندران، گلستان، همدان، کردستان، کرمانشاه، لرستان و خوزستان نیز انجام شده است. بررسی نمونه های تهیه شده همچنان ادامه دارد و با توجه به تنوع زیستی بسیار غنی ایران به ویژه در بخش حشرات آبزی احتمال شناسایی گونه های جدیدی که در هیچ نقطه ای از جهان مشاهده نشده اند نیز وجود دارد. دوستان عزیز و ارجمند، از همراهی شما با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. سربلند و پیروز باشید و خداوند یار و نگهدارتان.